سعی کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظه ما و هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا شک سمیع علیم الله ولی الذین آمنوا آتی النور الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت رجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب خالدون اللهم الشيطان الرجيم خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 152 در این قسمت خطبه که می‌فرماد نحن شعار والاصحاب والخزنة والابواب ولا تؤت البيوت الا من ابوابها فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقا. حالا تا اون قسمت بعدی فرمود نحن شعار، ما ایم شعار. اینجا منظور از شعار چیه؟ شعار یکی از معانیش پیراهنه، لباسه. مثلا جناب ملا فتح الله کاشانی که یکی از مترجمان و شارحان نهج البلاغه است در مورد شعار اینجوری می‌فرماد: ما که اهل بیتیم به مثابه جامعه ایم، جامعه لباس که ملاصق بدن باشد، یعنی چسبیده به بدنه. استعاره لفظ شعار از برای نفس خود و اهل بیت خود به اعتبار قرب ایشان است به رسول الله، همچون صبح که یلی جسد است. میگه که به این جهت میگه ما شعاریم، یعنی لباسیم، که لباس چون خیلی نزدیک به بدن، ملاصق بدن، چسبیده به بدنه، از این جهت خودش و اهل بیتش رو تعبیر کرده به شعار. خب حالا این یه تعبیریه که ایشون فرمودن، اما شعار جمعش میشه شعائر. در قرآن میفرماد ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر الهی هستند. و من یعظم شعائر الله، اون کسی که تعظیم بدارد، بزرگ بدارد شعائر الهی رو. شعائر اینجا به معنی اون شعاریه که ما میدیم، یعنی هر گروهی یه شعاری داره، یعنی یک علامتی داره، یک تابلوی داره. اینجا منظور اونه که میفرماد که ما ایم شعار، که جمعش میشه شعائر. شعار الهی، شعائر الهی که آیه قرآن میفرماد و من یعظم شعائر الله، اون ما هستیم. یعنی ما شعار خداییم، ما تابلو خداییم، پرچم خداییم. کسی میخواد خداگونه بشه باید و ما یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که بزرگ میدارد شعائر الهی را و این از تقوای دل است. اون کسی که ولایت رو بزرگ میداره که این از تقواست. چون خیلی ها به صورت ظاهر ایمان می آوردن به رسول الله، اما با ولایت امیرالمومنین مخالفت می کردن، که اصحاب متقی رسول الله می فرمان ما منافقین رو زمان رسول الله از روی دشمنی با امیرالمومنین می شناختیم. هر کی با ایشون دشمن بود می فهمیدیم منافقه، ظاهرن میگه من مسلمونم. و الانم همین جوره. بحث ولایت، اولیاء الله، اینا شعائر الله هن. کسی که با این شعائر دشمنی میکنه یعنی تقوا تو دلش نیست، تقوای الهی نداره. کسی که با اولیاء خدا در بیفته، میگه مراد از شعار، منظور از شعار ما هستیم، شعائر الهی ما ایم. ول اصحاب، و اصحاب هم که اصحاب رسول الله باز ما ایم، چون اصحاب یعنی هم صحبت. اون کسی که حقیقتا هم صحبت رسول الله ما ایم. و اگر رسول اکرم جایی میفرماد اصحاب من این گونه اند، نه اینکه معاویه و امرآس و اینا رو، اینا هم خب اصحاب بودن، اصحاب به مجموعه افرادی میگن که در زمان حیات رسول الله ایشون رو دیدن و به ایشون ایمان آوردن. در لفظ عام به اینا میگن اصحاب، عمر سعد و ابو هریره و معاویه و عمر سعد، ببخشید، سعد ابی وقاص پدرش، ابوبکر و عمر، اینا خب همه میشن جزو اصحاب رسول الله، یعنی هم صحبت بودن با رسول الله. اما اصحاب کیان؟ در بعضی از روایات که مثلا رسول اکرم میفرماد اصحابی کن نجوم، اصحاب من به مانند ستارگانن، کدوم اصحابو میگه؟ چون اینها پاکسازی شدن. آیه قرآن که همین در خطبه بعد، همین خطبه بعدی که 154 باشه که اونجا انشاءالله میرسیم، آیش رو مطرح میکنیم که الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا پنداشتن مردم همین که گفتن ما مؤمنیم، ایمان آوردیم، امتحان نمی شوند، به فتنه نمی افتند؟ که حالا اینو اونجا بحث می کنیم که اصحاب رسول الله به فتنه افتادن. حالا یه فتنه قصب خلافت بود، او یه بحثی بود، فتنه قصب خلافت بود یک بحثی بود، یه فتنه هم زمانی بود که امیرالمومنین به خلافت رسید که جلوش معاویه ایستاد، مظهر دنیا، و همه هم میدونستن ها، همه اونایی که طرف معاویه بودن میدونستن معاویه چی کار است، امیرالمومنین چی کار است. خیلی ها بودن از اصحاب امیرالمومنین که میدویدن میرفتن پیش معاویه، حتی بعضی از فرمانداران امیرالمومنین اموالو جمع می‌کردن می‌پیوستن به معاویه. و بعضی از اینا که یه ذره بیدار دل بودن، معاویه که می‌آمد بدگویی کنه می‌گفتن از علی بد میگی، علی سراپا تقواست، ما آمدیم درست طرف تو، ولی نه اینکه چون تو متقی هستی آمدیم پیش تو. یعنی اونایی که یه ذره بیدار دل بودن اعتراف میکردن که تو
ما برای دنیا آمدیم پیش تو. خود معاویه هم میدونست که اینا برای دنیا آمدن، که اونجا خیلی ها امتحان شدن، خیلی ها امتحان شدن، خیلی از اصحاب رسول الله امتحان شدن. خب پس اصحاب، اصحاب واقعی رسول الله، اون کسانی هن که دوروبر اهل بیت هن، وصل به اونها هستن، نه اینکه به صرف صحبت رسول الله و دیدن ایشون جز به اصحاب بشن. و اون بشارت هایی که رسول الله در مورد اصحاب داده، منظور همه اونها نیستن. والخزنت والابواب، و ما این خزینه و درها، خزنت و الابواب، مراد از خزینه ما این، خزینه چی؟ خزینه الهی، که می‌فرماد نحن خزنت و علم الله، ما خزینه علم خداوندیم. حالا این که می‌فرماد نحن خزنت و علم الله، خود خزائن الهی مراتب دارد، و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن او در نزد ماست. خزائن مراتب دارد، که میگه ما این خزینه، انسان کامل چون واسطه فیضه، خزینه فیضه، خزینه حقایق، اصل حقایق، کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه اشیا گرد آمده اند در امام مبین، که امام مبین خزینه عالم. والابواب، تو زیارت جامعه خوندیم، و ابواب الایمان، شما درهای ایمانید. این نکته رو چندین بار به عزیزان گفتیم، چون نکته خیلی مهمیه در معرفت انسان کامل. امام در یک شأنی آبرومند در خانه خداست. خب این یک شأن امامه، در یک شأنی خودش در خداست، خودش باب اللهه، خودش باب اللهه. یعنی کسی میخواد بره پیش خدا، باید بره در خانه امام، یا کسی میره در خانه خدا، رفته در خانه امام، چون امام باب اللهه، در خداست. بالاتر از او، از در چیزی به سوی تو میاد، از در میاد، اما از کجا به در میرسه؟ از خزینه میاد به در میرسه. میگه بعد حتی از اینم برو جلوتر، ما خزینه ایم، نه اینکه آبرومند این در هستیم، اصلا خود دریم. بعد خود در که هستیم، برو تو، برو داخل، خود خزینه هستیم. که حالا در یک روایت مراتب امام رو خیلی زیبا بیان کرده، که اونجا حالا احتیاج به یک شرح مبسوطی داره، که خود امام، که اینجا امیر مؤمنان دو سه تا از مقامات رو میشمرن، اما اونجا مراتب عالی تری رو بیان میکنن حضرت، که فکر میکنم حدیث امام صادق باشه. خب ول ابواب، ما درهاییم. حالا یکی این که رسول اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم، علیم در است. روایت دیگه فرمود انا مدینه الجنه و علیون بابها، من شهر بهشتم و علی درب آن است. انا مدینت الحکمه و علی بابها، من شهر حکمتم و علی درب آن است. انا مدینت الفقه و علی بابها، من مدینه و شهر دینشناسیم و علی درب آن است. خب یعنی کسی میخواد به این به رسول الله برسه، به اون مدینه علم برسه، نه به ظاهر رسول الله. رسول اکرم شهر علمه، اما ظاهر رسول الله رو میگیم. خیلی کنار این شهر علم بودن، اما داخل این شهر نشده بودن. کنار این شهر بودن با داخل در این شهر شدن خیلی فرق میکنه. الانم میشه وارد مدینه علم نبوی شد، فیض بسته نیست که، راه بسته نیست که. الانم انسان میتونه متصل بشه به مدینه علم رسول الله. فرمود هر کس میخواد به این مدینه برسه باید از طریق ولایت باشه. غیر از این هر کس غیر از در وارد بشه دزد نامیده میشه. یعنی هر کس که از علوم رسول الله بهره‌منده و از مسیر ولایت نرفته دزده، دزدیده احادیث رسول الله رو تا همین اندازه علوم ظاهری که هست. مثل اینکه خارجی ها خیلی از مطالب علمی ما رو دزدیدن و به اسم خودشون ثبت کردن. الان هم کسی ولایت نداره علم رسول الله رو میگیره، دزدیده از رسول الله، سارق نامیده میشه. ولا تؤت البیوت الا من ابوابها، باید خانه ها رو از درهای آن داخل شوید. فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا، هر کسی که از غیر در وارد بشه دزد نامیده میشه. اینم دقت کنید ها، در احکام اسلامی حالا طرف تو خونه خودش فرق میکنه، اما اگر به خانه دیگری از دیوار داخل بشی، خود شما که حالا نه، کسی از به خانه کسی از دیوار داخل بشه دزده. حالا آشنا هم که باشه باشه، در زده درواز نکردن، از دیوار بره تو دزد محسوب میشه. حالا این مربوط به اون بحث دیگه است. انا مدینت العلم و علیون بابها، ورود و خروج هر چیزی به مدینه از راه در بشه، ورود و خروج هر چیزی به مدینه از راه دره. یعنی اتصال، نقطه اتصال انسان به اون باطن نبوت مرتبه ولایت. خب در قسمت بعدی فرمود در مورد اهل بیت، فیهم کرائم القرآن، یعنی در میان اهل بیت، در میان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کرائم، اون کریم، کرامت، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مورد کرامت و کریم یه تحقیقی دارن، یه بحثی کردن. میفرماد ما در فارسی لفظی که معادل کرامت باشه نداریم. کرامت یک نوع بزرگی خاصیه، یه نوع بزرگی خاصیه. لذا شما تو قرآن هم که نگاه کنید یه موقع میگه رسول کریم، رسولی بزرگوار، ملک کریم، پادشاهی بزرگوار، کتاب کریم، کتابی بزرگوار، قرآن کریم. کرامت رو به یه چیزهایی نشون، کرامت رو به یک چیزهایی نسبت میده که یک بزرگی دارن که در فارسی نمیشه براش معادل آورد، ولی اونی که میارن میگن بزرگواری برای کریم. حالا کرائم جمع همون کرامت و بزرگواری هاست. میگه بزرگی های قرآن در این هاست. خب قرآن یک موقع صحبت از انبیا و مرسلین و اولیا و مقامات عالیه انسانی میکنه، یک موقع هم صحبت جهنم و کلاب جهنم و شیاطین و اینها میکنه. میگه اون کرائم قرآن در ماست، اون بزرگ، یعنی اون قرآن رو اگر بخوای پیاده کنی در خارج میشن اینها. اگه دنبال اون بزرگواری های قرآن بخوای بگردی در میان اهل بیت پیغمبره. فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، و اینها گنجینه های رحمانن. کنز به معنی گنج، کنز و گنج خیلی هم حالا در نزدیکن، یا از فارسی به عربی رفته یا از عربی به فارسی آمده. حالا اینو باید لغت شناسا دیگه تحقیق کنن که گنج و کنز جفتش به یک معناست، که عربا میگن کنز، فارسا میگن گنج. حالا کنوز میشه چی؟ جمع کنز. گنجینه های رحمان اینها هستن. این که چرا فرمود اینها گنجینه های رحمانن، گنجینه های رحمان، میدونید در میان اسما جامع ترین اسم، اسم اللهه که جامع همه اسماست. از اسم الله که بگذریم جامع ترین اسم، اسم الرحمن. در میان اسماء الله جامع ترین اسم بعد از اسم الله الرحمن، که نزدیکترین اسم هم به الله همین اسم الرحمن. رحمان چون اون فیض عام، مقام بست وجوده، همون جور که رحیم مقام بست کمال وجود میشه، مقام بست وجود شامل همه موجودات میشه، بهشت و جهنم و آسمان و زمین و آدم و حوا و شیطان و ابلیس، هر چی که شما بگید در زیر پر حضرت رحمانه. لذا وقتی میگه کنوز رحمان، چون این حضرت رحمان خیلی سعه داره، خیلی سعه داره حضرت رحمان، که رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیا رو در بر گرفته، که این همون رحمت رحمانیه و الا رحمت رحیمی مختص مؤمنینه. ان نتقو صدقو، اگر نوت کنن صحبت کنن صدقو راست میگوین. صدق، صدق اون خبریه که منطبق با واقعه، یعنی از هر چی که میگن، اگه میگه بهشت اینجوریه حتما بهشت اونجوریه، چون علم الهی در نزد اینهاست. علمشون علم شهودیه، نه علم حصولی و خوندنی و کتاب خوندن و حدیث شنیدن نیست. اینها وارث علم شهودی رسول الله هن. اگر جهنم رو وصف میکنن، جهنم همون جوریه که اینا دارن میگن. ان تقو صدقو، اگر نطق کنن راست میگوین، یعنی صدق کلامشون. و این سمتو لم یسبقو، و اگر سکوت کنند پیشی گرفته نمی شوند. یعنی اونجایی که اینا سکوت میکنن این نیست که کسی بتونه حرف بزنه از اینا بیفته جلو، چون اونجایی که اینا سکوت میکنن اونجا باید سکوت کرد، یعنی از نادانی سکوت نمیکنن، چون گاهی وقت در جایی سکوت عین دانشه و سخن گفتن عین جهله، گاهی سکوت عین دانش و سخن گفتن عین جهله. لذا میگه اگر سکوت کنن سبقت گرفته نمیشوند. یعنی این نیست که اگه اینا حرف نزنن کس دیگه حرف بزن از اینا بیفته جلو، بیا خب شما نگفتید من گفتم. که روی سکوت اولیا باید دقت کرد، چون سکوت اونا هم حرفه. شخصی از رسول اکرم یه سوالی کرد، رسول اکرم سکوت کرد جواب نداد، این دوباره سوال کرد، رسول اکرم سکوت کرد، این سه بار سوال کرد، رسول اکرم عصبانی شد، گفت چرا وقتی سکوت میکنم دوباره سوالتو تکرار میکنی؟ من که شنیدم تو چی گفتی. حالا چی بود؟ یه حکمی داده بود رسول الله در مورد حج. طرف میپرسید آقا سال دیگه هم این کارو کنیم؟ حالا یه کار مثلا سنگینی هم بود. رسول اکرم سکوت کرد. دوباره پرسید آقا ما سال دیگه هم همین جوری عمل کنیم؟ باز رسول اکرم سکوت کرد. دفعه سوم که پرسید گفتمون اگر بگم که حکم میشه بر شما، نکردنش گناه میشه براتون، وقتی سکوت میکنم تکلیف از دوشتون برداشته میشه، پس وقتی سکوت میکنم حکمت داره سکوت کردن من، چرا اصرار میکنی؟ پس اونجایی که امام سکوت میکنه سکوتش معنا داره، سکوت امام معنا داره. و این سمتو لم یسبقو، اگر سکوت کنن پیشی گرفته نمی شوند. خب تا به اون قسمتی که می فرماد وعلم، که تیه تقریبا اواخر خطبه میشه، وعلم ان لکل ظاهر باطنا، میگه بدان که برای هر ظاهری باطنی هست. خب این خیلی حرف هایی درش هست، هر ظاهری باطنی داره، یعنی چشم ظاهر تو چشم باطنی هم هست، گوش ظاهری تو گوش باطنی هم هست، حرف ظاهری تو حرف باطنی هم هست. که مولانا در یک قسمتی از مثنوی تو همین زمینه که بحث میکنه که میگه پنج حسی هست غیر از این پنج حس ظاهری، که اینها ظاهرند و آنها باطن، بعد میگه این گوش ظاهری تو رو، خب الاغ هم این گوش رو داره، الاغ هم این گوش ظاهری رو که داره، پس اون گوش باطنی یه چیز دیگه است. بعد میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، خر دوم به معنی بخره، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که نمیدونم در نیابد، حرف معنی در نیابد گوش خر، معنا رو گوش الاغ درک نمی کنه. پس تو این گوش خر که داری بفروش و دیگر گوش خر، یه گوش دیگه ای بخر. حالا هر ظاهری باطنی داره، عمل هم ظاهره یه باطنی داره، نماز ظاهری داره باطنی داره، عبادات ظاهر و باطن دارن. حالا بعضی دیگه اونقدر در این زمینه از اون طرف افتاده اند، بعضی که فقط تحجر میکنن، نه همین صورت ظاهره، بعضی اونقدر پیش میرن که از اون ور میفتن. آقا جان میفرمودن یه بار حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه ایشون اهل شوخی و مزاح زیاد نبودن، بعد میگه یه بار ایشون نقل میکرد که به یه درویشی گفتن که آقا مگر در اسلام نیامده که ریشتونو با تیغ نزنید؟ شما چرا ریشاتونو با تیغ میزنید؟ درویشه برمیگه میگه اون ریش باطنه که گفتن نزنید. آن میگفت ریش باطن دیگه چنین چیزی نداریم، ریش باطنه گفتن نزنید و ریشه ریشم بگیم ظاهر و باطن داره. خب فرمود و علم ان لکل ظاهر باطنا علا مثاله، بر مثال او یه باطنی داره، یه بطنی داره. خب همین جورم هست قرآن، قرآن ظاهری داره و باطنی داره. یه بار اینو عرض کردم خدمتون، حضرت آقا میفرمودن که یه شخصی نقل میکنه، حالا آقا جان میفرمود کی بودن و اینها من یادم نیست، به سفر حج میرفتن، تو راه با یه روحانی آشنا میشن، با یه روحانی آشنا میشن، میبینن آدم اهل فضل و کمالیه. بعد تو مسیر که میرفتن میرسن به یک شهری که سنی نشین بودن، یه خب حالا اینجا رسیدیم به کتابخونه، اینجا مثلا یه سری بزنیم و میرن تو کتابخونه، پیر اینها، پیر اون عالم اون سنی ها، یه پیر مرد کوری بوده که میاد و با اینا شروع میکنه حالا با تندی مقدار صحبت کردن که آره شما شیعه ها چی از خودتون در میارید، میگید قرآن باطن داره، مرج البحرین یلتقیان، نمیدونم یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، یعنی حسن و حسین هستن، اینا چی از خودتون در میارید؟ لؤلؤ و مرجان همین لؤلؤ و مرجانه، دریا همین دریاست، اینا چی شما میگید؟ رسول الله و امیر المؤمنین و نمیدونم حسن و حسین از اینجا بیرون میاد. و میگه اینم برگش گفت بله آقا شما درست میگید، بله همین جوره. میگه ما دیدیم این شیخه که عجب کاری کردی، ما فکر میکردیم این آدم خوبیه، این حالا هرچی اون میگه این تصدیق میکنه. گفت هی اونم تاخت و کوبید و شما شیعه تعویل میکنید قرآن رو، قرآن همین صورت ظاهره. فینم میگه بله آقا شما درست میگی، ناس چی دارن میگن تعویل میکنن قرآنو با همین صورت ظاهره. میگه این گفت میگه ما حالا ما هم بیشتر جوش میخوردیم، تو دلمون جرأت حرف زدن هم نداشتیم. میگه آخرش این برگش گفتش که حاج آقا حیف از شما، حیف از شما. گفت چرا؟ گفت حیف از شما که روز قیامت با این همه علمتون روی رسول الله رو نمیتونی ببینی. گفت چرا؟ گفت برای اینکه آیه قرآن میفرماد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که در دنیا کوره در آخرت هم کوره، گفت نه، اینجا منظور این کور ظاهری نیست. گفت نه نشد، اگه اینجا این کور ظاهر نیست پس اونجا هم لؤلؤ و مرجان ظاهر نیست. چطور اونجا که به نفعت نیست میگی که همین صورت ظاهر، اینجا میگه نه این صورت ظاهر نیست؟ که میگه لا و بهت الذی کفر، مبهوت شد اون کافر. یعنی چی؟ اینجا اگه کوری فقط صورت ظاهریه، حالا نه فقط این، حالا اینو به جا گفته بود. آخه میگه بعضی کلمات خیلی به جا، به دل، به هدف میخوره درست. زمان صفویه که خب شیعه، حکومت شیعی تو ایران از اونجا را افتاد دیگه، یه کسی از علمای اهل تسنن آمد و گفت آقا حکومت شما، حکومت شیعه ناحقه. گفت چرا؟ گفت به عدد ابجد در آوردیم. گفت چجوری؟ گفت ببین سال شروع حکومت شما اینه، عددش در میاد دولت ناحق. میگه یکی از علما اونجا بود گفت نه خیر، ما عرب زبانیم، اینجا نوشته دولتنا حق، دولتنا حق. اون میگفت دولت ناحق. این گفت نه خیر، اینجوری نیست که تو میکنی، این دولتنا حق، یعنی دولت ما حق است. حالا بعضی کلمات خیلی به جا، و اینم حالا به جا گفته بود که شما کوری رو رسول الله رو نمیتونی ببینی. فرمود برای هر ظاهری باطنی است بر مثل آن. مثلا داره در روایت معاویه، میدونید بنی امیه کوسه بودن، بنی امیه کوسه بودن. شما الان این وهابیار هم نگاه کنید اکثرا کوسه هن، تنک تنک ریشاشون دونه دونه در میاد، که این در تاریاره اینو فکر میکنم اینا هم از همون ولد همون بنی امیه باید باشن، این وهابیایی که هستن تو مکه و مدینه، چون علامتی که دارن به اونا میخوره. برعکس بنی هاشم وافر و سبله بودن. وافر و سبله یعنی پرریش. یه بار معاویه برگشت به امام مجتبی گفتش که شما که میگید همه چی تو قرآن هست، این که من ریش ندارم و تو ریش داری کجای قرآن آمده؟ حضرت این آیه رو خوندن، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. یعنی زمین طیب گیاهش رشد میکند به اذن پروردگار، ولی آن که خبیث است از او ظاهر نمیشود جز اندکی. گفت اینجا آیه قرآن میگه که من ریش دارم تو ریش نداری، همه چی در قرآن آمده. خب حالا منظور اینی که این صورت قرآنم که میخونیم باطنی داره، اعمال ما باطنی داره، حالا هم باطن مثالی داره که اینا رو در حکمت متعالیه بحث کردیم، اون بحثای معرفت نفس که تمثل اعمال، که اعمال ما صورت میگیرن اونور، یه عملی به صورت شیر و شراب و قصر و غلمان و بهشت در میاد، یه عملی به صورت جهنم در میاد، اون باطن عمل به اون اشکال متمثل میشه. بعد فرمود فمن تاب ظاهرهو، پس آن که ظاهرش نیکوست تاب باطنهو، به خاطر خوبی باطنشه. اونی که ظاهرش خوبه به خاطر خوبی باطنه. ابن سینا یه بحثی داره، میگه انسانهای خوب زیبا هستن و انسانهای بد زشت هستن. حالا روایت هم در این زمینه از امام رضا داریم که میفرماد اطلب العلم عند حسان الوجوه، یعنی علم رو در نزد زیبارویان بجویید. این که میگه علمو در نزد زیبارویان بجویید، ابن سینا میگه هر کس انسان خوبیه صورت زیبایی داره، انسانهای بد صورتهای زشتی دارن. بعد خودش میگه خب ما بعضی از انسانها رو میبینیم صورت زشت دارن اما سیرت زیبا دارن، یا برعکس انسانهای بدی هستن اما صورتشون زیباست. ابن سینا میگه این بر اثر عوامل دیگه است، یعنی خورد و خوراک، آب و هوا، پدر و مادر، بر اثر اینهاست که یک انسان خوب ممکنه زشت بشه، یک انسان مثلا بد زیبا بشه. و الا در اصل انسان خوب زیبا روه و انسان وقتی که نماز شب میخونه، وقتی اهل خلوت میشه، صورت ظاهرش هم زیبا میشه. حالا غیر از اون باطن، حتی در روایت داره صورتش نور پیدا میکنه، صورت ظاهرش نمکین میشن. میگه شیعتنا حلویون، شیعیان ما شیرینن، خوشمزن، جذابیتی پیدا میکنن. شما رو صورت افراد اگه دقت کنید، یک کسی که میاد تو طریق خدا، تو طریق ایمان، چهره ظاهرش عوض میشه. حتی صورت ظاهرش اگر کسی اهل دقت باشه میبینه صورت ظاهرش عوض میشه. حتی دو تا برادر شکل هم، یکیشون بیاد تو مسیر خدا، یکی نیاد، میبینید چهره های اینا با هم متفاوت میشه. که انسان وقتی در طریق الهی میره، حالا میگیم اون خورد و خوراک و آب و هوا و اینا همه اثر داره ها، ولی اگر بر اون پایه اصلی بذاریم به این صورته. بعضی ها چهرهشون خیلی قشنگه اما توی دل نمیره، دل نشین نیست. اما بعضی ها شاید چهره خیلی سفید و مقبولی نداشته باشن اما دل نشینن. اون ماله اون دیگه اون باطنه، دل نشین بودنشون. فمن تاب ظاهره تاب باطنه، پس آن که خوب از ظاهر او، باطن او نیز خوب است. حالا این ظاهر خوب بودن رو یعنی آقا فقط طرف نماز میخونه ظاهر خوبی داره، یا کسی فقط مسجد میاد ظاهر خوبی داره؟ ظاهر خوب مال همه اعماله. یه کسی میدید مسجد میاد اما نزولم میده، نه، اون کسی که ظاهرش خوبه، این حکایت کننده خوبی باطنه. اگر در همه شؤون خوب باشه، و ما خبوسه ظاهره خبوسه باطنه، کسی که ظاهرش خبیسه باطنش هم خبیسه. حضرت مسیح میگه اون کسی که حرف زشت میزنه این مال باطن کثیفشه که اینها بیرون میریزه ازش، به این صورت فحش، حرف بد، ناروا، اینا از دلش بیرون میاد. امام صادق یا امام باقر فرمود شیعه علی صداش از گوشش اونورتر نمیره، اهل داد و بیداد و جیغ و داد نیست، حلیمن، بردبارن، آراسته هستن، مؤدبن شیعیان ما، که این از اون حسن سریرتشون حکایت میکنه. حالا این ظاهر رو متوسمین کسانی هستند که از ظاهر پی به باطن میبرند، یعنی طرف دهن باز میکنه، حرف که میزنه اونها پی میبرن که این چه باطن کثیفی داره. حالا داره حرف دنیا میزنه ها، یا مثلا حرف معمولی میزنه، ولی صفات او رو از رو کلماتش میفهمن، صفات او رو از رو حرف زدنش میفهمن، که آیه قرآن لتعرفنهم فی لحن القول، میگه میشناسن آنان را از لحن گفتار، از لحن گفتار پی به باطنشون میبرن، یعنی از ظاهرشون پی به باطنشون میبرن. و ما خبوس ظاهره خبوس باطنه، اون که ظاهرش خبیثه باطنش هم خبیثه. که حالا در این مطلب جای بحثی هم داریم که خیلی شیرینه در مورد ظاهر و باطن. گاهی وقت پیش میاد، این یه حکم عمومی حضرت میفرماد، اما گاهی وقت پیش میاد مؤمن باطن خیلی تمیزی داره، قلب پاکی داره، اما بر اثر معاشرت، بر اثر تربیت ناصحیح، بر اثر بعضی گرفتاری ها و فشار ها، بر اثر بعضی عوامل خارجی، میبینی ظاهرش خبیث میشه، کار بد میکنه، حرف بد میزنه، یعنی قلبش مطهره، پاکه، اما ظاهرش خبیث شده. که یه روایتی خیلی شیرین و دلنشینه، راوی به امام صادق میگه آقا ما گاهی وقت تو معاملات دنیا و برخورد با زن و بچه و همسایه و اینها کدورتی میگیرمونو، احساس گناه میکنیم، احساس کثافت میکنیم، بعد که میشینیم یاد شما میفتیم، یاد حرفاتو میفتیم، یاد برخوردهایی با شما میفتیم، گریمون میگیره، یک صفایی پیدا میکنیم. آقا فرمود همینه، از دین یعنی همین، دین یعنی اتصال تو به امام، اصلا دین یعنی همین. حل دین الا الحب، دین چیزی غیر از محبته، غیر از محبت به اولیاء خدا، یعنی دین یعنی همین که تو رو از آلودگی های دنیا پاک میکنه. حالا مؤمن یه موقع روی سطح آب، دیدید بعض وقتا آشغال می نشینه، مؤمن یه موقع اونجوری میشه که روایت میگه ذکر ابا عبدالله گناهان رو پاک میکنه، مال مؤمنه چون درونش پاکه، روش یه موقع کثافت گرفته، یاد اونها که میفته این کثافت ها میره کنار، صاف میشه. اما کافر منافق برعکسه، درونش کثیفه، خبیثه، اگرچه ظاهرش خیلی آراسته، شاید نماز بخونه، خیلی آدم ظاهر و صلاح، اما درون خبیثه، درون خبیثه. که از پیامبر اکرم هم روایت داره که میفرماد گاهی و خدا بنده ای رو دوست داره ولی عملش رو دوست نداره. یعنی چی؟ یعنی خودش خوبه ولی عملش بده، کار بد میکنه، در حالی که قلبش خوبه. یعنی اون مؤمن اون لحظه‌ای هم که گناه میکنه تا توبه کاره. چون میفرماد توبه چیه؟ الندم علی الذنب توبه، پشیمانی از گناه توبه است. مؤمن همون موقع هم که گناه میکنه پشیمانه، پس همون موقع است توبه کاره. مؤمن همون موقع توبه کاره. اما غیر مؤمن موقعی هم که گناه نمیکنه فکر لذت گناهشه، فکر لذت گناهشه. خب فرمود و علم ان لکل عمل نباتا. اینجا داریم ما تو این نهج البلاغه میگه و علم ان لکل عمل نباتا، ولی در اینجا داره که و علم ان کل عمل نباتون. کسی نهج البلاغه دیگه ای دستش نیست؟ بفرمایید عبارت رو ببینیم. لکل عمل نبات ها، این نهج البلاغه کیه؟ عملش. خب اینجا که آقا جان آوردن به این صورته که میگه بدان که هر عملی گیاهی است، نبات رویدنیه، ولی اینجا که میفرماد و علم ان لکل عمل نباتا، یعنی برای هر عملی رویدنی است. عبارات معنی نزدیک به همه تقریبا، هر عملی رویدنیه، هر عمل یه گیاهه که میروید. یعنی چی؟ آقا روایت داریم رسول الله میفرماد شما یه خرما صدقه میدید، خداوند این رو برای شما میپرورانه و روز قیامت به اندازه یه کوه احد تحویل شما میده. هر عمل یک رویدنی رویش میکنه. حالا همون جوری که عمل خوب رویدنیه، عمل زشتم رویدنیه. اینا کجا می رویند؟ بگید این اعمال کجا می رویند؟ در جان ما رویش میکنه. یک عمل می روید یه موقع تمام وجود طرف رو می گیره. عمل خوب میره طرف سعادت. یک عملی می بینی می رویه، سراپای وجود طرف رو میگیره، میبرش و طرف شقاوت. و اون عمل دائما در حال رشده. فکر نکنی یه عملی کردی تمام شد. اگه آب بهش برسه بیشتر رشد میکنه. یه بار رفتی پیپا ماهواره نشستی، این یه تخمی افتاد تو دلت، اگه فکرش باشی دنبال این باشی یه بار دیگه بشینی، این رشد میکنه تو وجودت. ماهواره رو گفتم که دیگه، چون اصل همه فساد هاست. رشد میکنه. همون جور چی؟ جلسه. یه موقع طرف یک بار میاد جلسه، این یه تخمی تو دلش کاشته میشه، دفعه بعدم شرکت میکنه، دفعه بعد این داره عمل، این نبات، این عمل داره رشد میکنه به صورت گیاه که همه ی وجودشو میگیره. بعد میفرماد و کل نبات لا غنا به عن الماء، هیچ گیاهی از آب بی نیاز نیست. هر گیاهی رویدنی آب میخواد. خب اعمال ما هم آب میخواد، اعمال ما هم باید آب بره پاش. حالا آب چیه؟ اون آب، اون مراقبت کردن، اون علم و معرفتی که تو جانت میشینه، اون انرژی که به دست میاری، این اعمال رو میپرورونه. دو نفر ذکر میگن، یکیسی اهل علمه، یکیسی علم نداره. اون کسی که علم نداره این تخمو میکاره اما آب نداره که این رشد کنه، آب نداره که این رشد کنه. اما اون کسی که آب داره اندک تخمی که میکاره رشد میکنه. اون کسی که علم داره، علم میگیره، این اعمالش رشد میکنه. برعکس اون کسی که اهل علم، اهل معرفت نیست. بعد میفرماد والمیاه مختلفه، آبها هم با هم فرق میکنه، مختلفه. فمن تاب سقیهو، پس آن که آب خوب میخورد، تاب قرصهو و حلت ثمرتهو، درختش خوب میشه و میوه شیرین میشه، چون عمل میوه داره. اگه میبینی طرف یه عمر نماز شب خونده بسبس کرده میوه نداده، چون آب نرفته پای این کشت، پای این تخم، تخمو کشته آب نداده. امیر مؤمنان فرمود از زاهد الجاهل مسخرت الشیطان، ناسک زاهد جاهل دنبال عمل و ذکر و دستور العمل میفته اما علم نداره، میگه این مسخره ای دست شیطانه. در روایت دیگه میفهمد که حمار تاهونه، مثل الاغ آسیابانه، صبح تا شب الاغ آسیابانو چشماشو میبندن دور میندازن، راه میره. رفیمون خیلی راه رفت، الاغه بیچاره چشماش بسته است دیگه، شب که چشماش واز میشه مینه سر جاش وایستاده. زاهد جاهل اینجوریه، ذکر میگه، عبادت میکنه، هم از جاش تکون نمیخوره. اما انسان وقتی در تحت پرورش قرار میگیره، آب علم و معرفت به جانش ریخته میشه، اعمالش ثمره میدن، میوه میدن، باید میوه بده. درخت با اگه میوه نده عجیبه، چجور 50 سال نماز خونده هیچ ثمره ای از نمازش ندیده، روزه گرفته هیچ ثمره ای ندیده، یه خوابم ندیده، یه الهامم نداشته، یه تمثلم بهش دست نداده، یه کشفم نداشته، یک فهم قرآنم پیدا نکرده، یه ذره بینشم پیدا. خب این چه ثمره ای داده این؟ تو با کافر بت پرست چه فرق داری؟ ها؟ اون موقع ها جوان بودیم، من به خودم میگفتم تو با یه کافر چه فرق داری؟ با یه بت پرست، بت پرست بتشو میخونه، هیچ چیزی نمیشنوه، صدایی نمیشنوه، تو هم خدا رو میخونی چی نمیشنوی. این موبایلی کیه روشه؟ خانوما موبایلتون خاموش کنین لطفا. با یه بت پرست چه فرق میکنی؟ اگر اونم نبینه منم نبینم، اگه اونم نشنوه منم نشنوم، اگه اونم الهام نشه بهش منم الهام نشه بهم، اگه اونم معراج نداشته باشه منم نداشته باشم، پس تفاوتمون در چیه؟ پس تفاوت در چی میشه؟ باید ثمره بدن اعمال ما. اگه ثمره نمیده ببین کجای کار اشکال داره. والمیاه مختلفه، فمن تاب سقیه، تاب قرصه و حلت ثمرته، میوه شیرین به بار میده. مکاشفات، مشاهدات، الهامات، فهمها، خوابها، بیداریها، شکارها. و ما خبس سقیه، خبس قرصه و امرت ثمرته. اما اون کسی که آبش خبیثه، یعنی اون علمی که میگیره از منبع خبیثی میگیره، درختش هم خبیث میشه، میوهش هم خبیث میشه. لذا خیلی مهمه که انسان از کی علم میگیره، از کجا علم میگیره که خدایی نکرده ثمرات وجودیش تلخ و خبیث در نیان از کار. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.